مریم شاملو، مصاحبه کننده مهناز افخمی. داشتیم راجع به رابطتون با شوهرتون صحبت میکردیم و تغییری که این کرد در زمان بعد از انقلاب و در اثر اتفاقاتی در جامعه.
هم شوهرم هم فامیل نزدیک خودش و فامیل من احساس میکردن که مثل اینکه من یه نوع خطری باشم برشون، نه از لحاظ اینکه مهم باشم، ولی خطر شد عمیق‌تر. یعنی بعد از این داستان تظاهرات زنان شوهرم خیلی اصرار داشت که من برم از ایرون. یعنی میگفتش که اینجا دیگه جای تو نیست، جای تو نیست، بودن تو هم برای من خطرناکه. و مقصودش این نبود که ممکنه بریزن خونه منو بگیرن، منتا میگفتش که هر روز که من میام خونه تو فقط از گرفتاری‌ها و ناراحتی‌هایی که در عرض روز احساس کردی صحبت می‌کنی و این باعث میشه که منم این بدیار ببینم. البته چون جراح، خب در عرض روز توی اتاق عمل بود و مسئله جامعه به اون صورت براش مطرح نبود، یعنی احساس نمی‌کرد. در ضمن یک حرفی داشت که خب بهش احترام میذاشتن و پول در میورد و کار میکرد و خب شبم خسته میومد خونه، هیچ براش وقتی میومد یه زنی که براش راجع به گرفتاری های جامعه صحبت میکنه تحملش مشکل شده. حتی به این صورت بیان نمیکرد مثلا رو، منتها میگفتش که برای خود تو هم بهتره که اینجا زندگی نکنی، تا اصلا وابسته به این مملکت نیستی و مملکت توی شده که چیزه باید تا وقتی که درست میشه، هنوز فکر میکرد که ممکنه درست بشه، باید بری. و اصرارم داشت برم به خاطر دخترم. در مورد اینجام جاربه، در مورد من موافق نبود با یک سری چیزایی که راجع به آزادی زنان میزدم، منتها در ذهن احساس میکرد که نمیخواد دخترش توی اون سیستم بزرگ بشه. یعنی برای اون یک آینده بهتر رو میخواست و احساس میکرد که آینده که تو ایرون براش هست به عنوان یه دختر قابل قبول نیست. منطقه عوضی که سعی بکنه مسئله رو حل بکنه دور میکرد از خودش. یعنی میگفتش که خیلی خب میفرستمش قرار، میفرستمش اونجا، پول میفرستم اونجا درست بخونه. و خب منم تصمیم گرفتم برم، برای اینکه واقعا احساس میکردم که دیگه برای هیچ که تصویری نیستم دیگه، اصلا مثل اینکه به کلی شناساییمو گم کرده باشم توی مملکت، توی خیابون با هیچ کسی نمیتونستم حتی حرف بزنم، در حد دکوندار و شوفر تاکسی و خانواده نزدیکم. یعنی دیگه اصلا هیچ نوع رابطه‌ای با هیچ کدومشون نداشتم، با شوهرم همطور. یعنی واقعا احساس میکردم که دیگه اون تصویری که از من داشت، و فکر میکردم اونم همینطور شده بود، یعنی من تصویر زنی بودم که برای اون خیلی قابل قبول بود و خوب بود، برای اینکه اون دوران قبل داشتن یک زن تقریبا که میشد بهش بگم زن آزاد و که کار میکرد و درس خونده بود و اینا براش خوب بود از لحاظ اجتماعی. بعد یک مرتبه دیگه اینا همه فنای منفی شده که یک زنی که حرفشو میزنه، صحبت میکنه، یا مثلا چهار تا خارجی میان بهش تلفن، اینم مثلا مسئله شده بود. یه خبرنگار خارجی یک مرتبه ایرون اومد بود به من تلفن زد بود، من باش من نهار خوردم، این باعث شد مثلا دو روز با من دعوا بکنه که چرا میدونی که وضع چه جوریه، نباید قبول بکنی. یعنی اینام یه حالت اتوسانسور به یه نحو دیگه شده بود که تو که میدونی این جوریه، نباید این کارا رو بکنی که یعنی زن نمیباید دیگه، نمیبایست دیگه با آقایی مثلا بره رستوران بشینه غذا بخوره.
و این کارم که دیگه منتظر
کارم دیگه تقریبا یعنی کارو البته منو برام نامه نوشتن از دانشگاه که بیان دوباره سر کارتون، ولی چیز یک گروهی تشکیل شده بود از دو نفر از همکارانم به اضافه دو دانشجو و رئیس معاون دانشگاه و رئیس دانشکده، که اینا همه عوض شده بودن و گفته بودن که تصمیم گرفته بودن که من میتونم برگردم سر کارم، به شرطی که بیام و از خودم و کارام انتقاد بکنم. و به یه نامه نوشتن که اگه تا فلان تاریخ نیاین و اینا ما حساب میکنیم که استفاده دید. و خب من نمیتونستم، یک نامه سرگشاده نوشتم به دانشجویان و برای اینکه روزی که به اینو به من ابلاغ کردن من اصلا سر کلاس بودم، یک مستخدم اومد با یک نامه وسط کلاس درس، نامه تو نامه نوشته بود که تا رسیدگی بیشتر به وضع به عقاید شما فعلا وضع استخدامیتون معلق است. که من همونجا نامه رو برای دانشجو خوندم، بعدم برشون نامه نوشتم که یه نامه سرگوش شده نوشتم که من نمیتونم با این وضع، من نمیتونم معلم خوب باشم، اگه قرار بشه که بیام حرفا که زدم بگم اشتباه بوده، چون واقعا عقیده ندارم که اشتباه بوده و برای همین نمیتونم دیگه.
و این حرفا بیشتر در زمینه نقش زن،
همه در زمینه نقش زن و همکاریم با سازمان زن.
اون وقت کی بقیه چطور، بقیه دوستا و زنا که باشون کار میکردین اینا، با اونا هیچ ارتباطی داشتین که در زمینه های مختلف مربوط به تغییرات با هم تبادل نظر کنیم؟
بله، تعدادی از آنها مثلا 3-4 نفرشون به کلی رفتن، یعنی اصلا نمیتونستن تحمل بکنن و رفتن. بعد چند تاشون موندن و خب خیلی برشون مشکله، البته منتها موندن ولی قبول کردن که موسری سرشون بکنن و بعدم که دانشگاه اصلا بسته شد، یعنی دانشجو دیگه الان هم دانشجو نیست، منتها اساتید دانشگاه مجبورن برن اونجا سر ساعت 7:30، یک نفر دم به در کنترل میکنه که بینه سر ساعت اومدن و بعدم میرن میشنن کارهای تحقیقاتی میکنن تمام مدت.
هنوز دانشگاه بسته؟
دانشجو نیست تو دانشگاه اتحاد ادبیات، ولی بسته نیست برای استادا، بسته نیست، یعنی استادا میان برای اینکه حقوقشون رو بگیرن باید مثلا روزی 7-8 ساعت در دانشگاه باشن و برمیگردن.
اون وقت پس بیشتر زنانی که طرز فکرشون شبیه شما بود یا بیرون رفته بودن از ایران و یا اینکه
بله بیشترشون نتونستند کار بکنن در هر صورت.
اما شما در چه مرحله تصمیم گرفتید از ایران بیایید بیرون؟
من وقتی که کارم از دست دادم، یعنی وقتی این مسئله پیش اومد، چون قبلش دخترمو فرستاده بودم، یعنی یک سال قبل به مثل اینکه مدارس رو شروع کردن تغییر دادن فرستادمش، ولی خودم برگشته بودم سر کارم و وقتی مسئله کاری پیش اومد مصر شدم که اصلا دیگه یه 2-3 ماه هم سر کردم بمونم، ولی اصلا غیر قابل زندگی شده بود. اولا به خاطر اینکه من تمام عمرم از لحاظ اقتصادی آزاد بودم و مستقل و همینقدر که دیگه حقوق نداشتم برام خیلی مشکل که از شوهرم پول بگیرم، بعدم کاری نشم، از صبح تا شب میبایستی تو خونه بمونم، احساس میکردم که برای بچه هم مفید نیستم، دورم، بعدم برای هیچ کس دیگه و مخصوصا برای هیچ زن دیگه نمیتونم مفید باشم. سعی کردم که ببینم میتونم یه گروهی تشکیل بدم، یه کاری بکنم در درون همون سیستم، بعد همش به بنبست میخورد، یعنی اصلا هیچ جوری نمیشد. تو اون زمان با تشکیلات حزبی هم تماس گرفتم که ببینم میتونم کارایی بکنم یا نه، بعد هیچ کدومشون گروه مستقل زنان رو اصلا نمیخواستن قبول کنم به جز گروه تروتسکیست، وقت من با اونا هم عقیده نبودم، بنابراین باز نمیشد، یعنی تنها کسا که باز قبول داشتن که میشه یه گروه زن تو ایرون باشه تروتسکیست بودن.
اونا خون گروه حقوق بشری که قبلا باش کار میکردین، اونا طرز فکرشون در این زمینه چی بود؟ بعد آیا باز جلسه داشتین؟
بله دو یکی دو تا جلسه داشتیم. اون زمان دیگه فقط صحبت زندانی و گرفتاری های رژیم جدید پیش اومده بود که اونا هیچ حاضر نبودن که هیچ نوع وقت و انرژی روی مسئله زنان گذاشته بشه، یعنی همه میگفتن که این دیگه باز الان دوباره این مسئله ثانویه. چیز عجیبی که میگن ثانویه، ولی در ضمن همیشه اگه توجه بکنید توی این صحبت ها و کارا و حرفا 50% صحبت ها صحبت زنان میشه. من این خیلی عجیبه که همه میگن ثانویه، یعنی زنان نباید بجنبن چون که انرژیشون باید با مردا در یک جبهه گذاشته بشه، ولی از طرفی دیگه هفته ای نیست که یک مسئله راجع به زنان گفته نشه به طور خیلی خیلی رسمی که مثلا باید لباسشون اینجوری باشه، باید مدرسه همچینی باشه، زن باید هم فلان کارو بکنه، یا مثلا حق ازدواج مرد و مردایی که تعداد مردایی که از این حق استفاده میکنن تعدادشون خیلی زیادن و تعدادشون فقط آدمای بی سواد و دهاتی نیستن، بنابراین پایداری رژیم جدید من شخصا فکر میکنم مقدار زیادیش به خاطر حقوقی که به مرد داده شده یعنی به طور آگاه هانه یا ناخودآگاه اینا برای اولین بار یه رژیمی دارن که خب توش 50% مردم رو 50% دیگه حق داره، یعنی میتونه هر کاری میخواد بکنه و این فکر کنم یه جایی رضایتی بهشون میده دیگه.
این گروهی که باشون کار سیاسی میکردین قبلا، اینا الان دیگه بدبینیشون شروع شده بود در این مرحله راجع به؟
بله بدبینیشون شروع شده بود، مقالاتی مینوشتن میگفتند، اغلبشون گرفتاری برشون پیش اومده بود، قایم شدن، بعدم خارج شدن از مملکت، یعنی دیگه نمیتونستن، اونا هم نمیتونستن فعالیتشون رو ادامه بدن و متوجه شده بودن که دیگه آزادی که میخوان نیستش.
ولی حتی بعد از انقلاب مسئله اتفاقاتی برای زن ها میفتاد، برای این گروه حقوق بشر مسئله اساسی نبود؟
نه خیلی، همیشه به عنوان زنی که یک زنی که مثلا زندانی شده یا تیربارون شده راجبش صحبت میشد، منتها به عنوان یک گروه که بهش ظلم شده هیچ وقت راجبش صحبت نمیشه، حتی الان هم صحبت نمیشه، یعنی توی چیزایی که نوشته هایی که اینا تاپ میکنن هیچکی صحبت حقوق زنان به طور کامل رو نمی کنه. زنانی که گرفتنشون و اذیتشون کردن چرا صحبتشون میشه، ولی تمام زنان ایران که در واقع همه الان هر آن بهشون ظلم شده، حتی اگر کسی شوهرش زن نگیره یا کتکش نزنه یا پدرش مجبورش نکنه شوهر بکنه، ولی همینقدر که میتونن این کار رو بکنن خب به همه ظلم شده. یعنی زنی هم که همه این هیچ کدوم از این چیزا باش اتفاق نمیفته بالاخره بهش ظلم شده، چون میتونه اتفاق بیفته و اینو نمیخوان قبول رو کنن.
اون وقت فکر میکنیم که هیچ کدوم از این گروه های سیاسی در حقیقت به این مسئله زنان توجه خاصی نداشتن غیر از این گروه
کوچیک تروتسکیست. بله
مجاهدین هم در این زمینه نظر خاصی ندارن.
نظرشون مجاهدین خیلی شبیه نظرات آقای خمینیه در واقع در مورد زنان، برای اینکه عقیده دارن که زنان باید مثل مردا مبارزه بکنن، ولی هیچ جا گفته نمیشه که با عقاید و مسائلی که تو قرآن اومده راجع به زنان اینا مخالفن.
یعنی تزشون رو روشن مطرح میکنن صحبت در مورد چند زن داشتن یا در مورد حقوق زن در خانواده نظرشون چیه؟
نظرشون وقتی صحبت میکنن، البته من با مسئولین صحبت نکردم ولی با کسایی که همکاری میکنن باشون چندی دفعه صحبت کردم، اینا اغلب میگن که اصلا صحبتش لازم نیست، صحبت مسئله زن قانون اسلام رو قبول دارن، بنابراین چند زن گرفتن میگن که بله چند زن گرفتن آزاده، منتها خب اغلب ما ها نمیگیریم، یعنی میدونیم یه حالت لطفیه که این آقایون میخوان بکنن به خانوها، میخوان این رو اینجوری نگه دارن که ما ها چون آدم های خیلی خوبی هستیم این کار رو نمی کنیم، منتها قانون بد نیست، یعنی میخوان در واقع این در همیشه بر خودشون باز نگه دارن که زن باید در زیر نظر و زیر دست مرد دیگه در را.
اما وقتی این همکاری که زنان میکنن خصوصا با این گروه مجاهدین و اینقدر واقعا شجاعانه مبارزه میکنن و بعضی واقعا تعداد زیادیشون جونشون از دست میدن، این رو چجوری میشه فهمید که بالاخره یه زنیست که اینقدر احساس اهمیت به عنوان یک فرد میکنه که بتونی یک همچون مبارزه رو بکنه؟ این چطور میتونه اینو با هم تلفیق بده؟ دیدمونا رو در مورد زنان با نقش به خودش بازی میکنه.
اینجا باز من فکر میکنم که زنان مجاهد آزادی زن رو به معنی غربی کلمه اصلا نمیخوان بفهمن، نه اینکه نمیفهمن ولی نمیخوان بفهمن، یعنی اینو دروز به چیزایی که راجعش فکر میکنن نمیذارن، فکر میکنن که این یه مسئله‌ایه که مربوط به فرهنگ غربه و در هر صورت آزادی زنان ایران نباید شبیه آزادی اون باشه. یعنی می‌دونید فکر می‌کنن که اصلا اون راه آدم نباید بگیره. باید یه راه از یه راه دیگه‌ای به آزادی برسه که اونم باز فکر می‌کنن که در مقابل مرد نخواهد بود این آزادی. یعنی فکر می‌کنن که این آزادی توی جامعه است و با هر کدومشون که من سعی کردم صحبت کنم هیچ کدوم حاضر نیستن که راجع به حقوق اولیه زن صحبت بکنن. همه میگن نخیر جامعه وقتی آزاد شد، اینجا اتفاقا شبیه تز کمونیست هست که میگن که وقتی یه مملکتی آزاد شد زنام آزاد میشن،
ولی در محیط خانواده مرد سالاری رو قبول دارن؟
بله، اینو اغلب قبول دارن. یعنی مثلا لازم یک دختری که باید حتما ازدواج بکنه، بعد بچه دار بشه، بعد مسئولیت بچه باید بازم باشه، میدونی این تیپ چیزها رو همه رو قبول دارم و هیچ حاضر نیستن حتی رو دوبش صحبت بشه.
اما شما در پاییز 79 از ایران آمدین بیرون؟
بله، زمستون 79، ژانویه 79.
آن وقت از اون به بعد چه تغییراتی رو دیدین؟ یعنی آیا گروه هایی که بیرون می آمدن از ایران چیزی می گفتن، تماس داشتین؟
من خودم می رفتم، یعنی هر مثلا دو سه ماه می رفتم تا سال 80. دفعه آخر که من ایران بودم تابستون سال 80، یعنی سه سال پیش.
اما تغییراتی که می دیدین چه
تا اون وقت دیگه یواش یواش بین سال 79 و 80 تعداد زیادی از مردم عادت کرده بودن. یعنی دیگه من کم کم احساس میکردم که هر دفعه که میرم ایرون اون چیزایی که بر من قابل قبول نیست و خیلی واقعا شوکه برام، بر مردم دیگه عادی شده. یه صحبت مثلا ببینین، توی شوخی ها همیشه یه مقدار جدی هست. کم کم هر کسی، دفعه آخر که ایرون بودم هر یه آقایی وقتی دیر می اومد یه جایی میگفتن ای لابا دست دم بگیره. یعنی اومده بود توی زندگی، توی حرفای هر روزه، حتی توی گروه هایی که اصلا این تیپ کارا معمول نبود توش چیز شده بود. یواش یواش نوع صحبت هایی که آقایون با هم میکردن یواش یواش عوض شده بود، نوع نگاه کردنشون به زنها عوض شده بود، یه حالت کم کم زن حالت کالا پیدا کرده بود.
اون وقت تبلیغاتی که میشد از طریق دستگاه وسایل ارتباط جمعی دولتی و غیره، این درش مطرح بود مسئله تصویر زن؟
بله، سال 80 مثلا از تلویزیون که فقط تصویر زن اسلامی ازش پخش میشد، توی مردم هم یواش یواش زنی که واقعا آزاد باشه که اصلا دیده نمیشد، مثلا یه زنی که تنها بتونه زندگی بکنه اصلا نبود. یعنی هیچ زنی دیگه، هم سال 80 هم که وضع مثل امروز نبود، هیچ زنی دیگه نمیتونست تنها در یک خونه مثلا زندگی بکنه. من دوستانی دارم که تنها زندگی میکردن، مجبور شده بودن که یا ازدواج بکنن یا اینم که با پدر مادرشون دوباره زندگی بکنن. یعنی دیگه وقت بیرون رفتن با مرد دیگه تقریبا غیر ممکن شده بود، میبایستی شناسنامه هم را آدم باشه که، و اینو مردم به حالت تجاوز بهش نگاه نمی کردن، تجاوز به آزادی آدم
اونی هم طبیعی.
بله، این فکر می کردن خیلی خوب مثلا شناسنامت هم جلد بذار برو بیرون، ولی اینکه هر آن توی خیابون ممکن آدم رو بگیرن و بگن که این آقا شوهرتونه و ثابت کنین که شوهرتونه، این برشون غیر عادی نبود دیگه. یواشه باشه
بعضی از این صحبتایی که کردین تو این چند ساعت، یه مقداری از تئوریایی که در زمینه نقش زن وجود داره آدم میبینه که در ایران به عنوان یه حالت لابراتوار پیش آمده. خواهش شما خودتون آگاه بودین از این چیزا؟
بله، من خودم در مورد خودم همه اینا رو زندگی کردم. یعنی احساسم این بود که تمام چیزایی که فکر میکردم درسته، منتها خواه نخواه در حد تئوری بود دیگه. یعنی آدم راجع به یک سری مسائل صحبت میکردم که خودم زندگی نکرده بودم، چون خودم زندگی آزادی داشتم، درس خونده بودم، کار میکردم، در ضمن خب مبارزه میکردم که همه بتونن این کار بکنن. بعد با یک مردی زندگی میکردم که اونم این تصویر رو قبول داشت، بچه داشتم، زندگیم نسبتاً دور از این مسائل بود. با وجود که مسئله زن مسئله اساسی بود، این یه احساس بود. و بعد این اتفاقات ایران باعث شد که واقعا همه این چیزهایی که در کتاب های خونده بودیم یا من نوشته بودم، همه اینا رو به طور خیلی شخصی امتحانش کردم. یعنی دیدم که همه اینا درسته. یعنی همینقدر که میگفتم حق و حقوق قدرت وقتی به یکی داده بشه ازش استفاده میشه، خب اینو یه فکر خیلی قدیمیه، خب اینو من تو نزدیکانم دیدم دیگه که از قدرت استفاده میکنن. یا تصویر زن و زندگی کردن با یک زن آزاد مشکله، و اینم باز دیده میشه، یعنی که انتخاب کردن بین یک زن آزاد و یک زنی که کاملا مطیعه. خب الان در ایران همه زن مطیع انتخاب میکنن و حالا متوجه شدن که اون زمانی هم که زن آزاد رو انتخاب میکردن در واقع دلیلش این نبوده که خودشون واقعا عقیده داشتن که زن باید آزاد بشه. حالا میفهمیم اینو، در واقع اون زمان جامعه جوری بوده که تصویر زن ایدئال تصویر زن آزاد بوده و این یه اتفاق بوده تو زندگی آقایون ایرانی، در واقع از خیلی عمیق نبوده.
و بعد حتی اشاره کردیم به این مسائل یه نوع حالت حتی میشه گفت تهدید یا وحشت از قدرت جنسی زن که فرض کنیم در صحبت‌های رئیس جمهور مطرح میشه به عنوان قدرتی که از اشعه‌ای که از مو زن میاد میتونه مرد رو تحت تأثیر قرار بده. و اینم یک از چیزاییست که
بله اینو من یک جوابی داده بودم به آقای بنی صدر که نوشته بودم براش که خب خیلی من تعجب میکنم از اینکه شما با یه اشعه موی زن حالی به حالی میشین، ولی خب در ضمن این میتونه آدم این همین هم از طرف زن بگه. مثلا من میتونم بنویسم که من هر مردی که سیبیل داره من اصلا باعث میشه که اصلا نتونم کار بکنم اگه که همچی چیزی بشه. یه جامعه کامل نصفشون از برق مو نصفشون از سیبیل من ناراحت میشن، چون اگه برخواه قدرت زنم قدرت اقتصادی هم داره دیگه، برخواه باید کار بکنه. ولی متوجه نیستن که همین گفتار این چیزا اقرار به ضعیف بودنه.
یعنی اینا یک از چیزهای به اصطلاح میتولوژی یا افسانه هاییست که همیشه ضد زن ازش استفاده شده که زن به عنوان یک آبجکت مورد به اصطلاح نیاز یا زیبا یا
شیطانی در شیطانی
میتونه قدرت شیطانی و این خب الان معلومه که اونجا باز دوباره یه افسانه خیلی
بله واسه اینه که سعی میکنن که زنو مهار بکنن. مهار چجوری میتونن بکنن دیگه؟ الان تمام حقوقشو ازش گرفتن و این خیلی خوب احساس میشه که این همه انرژی پای این مسئله مطرح میشه در این مملکتی که در جنگ اقتصادش تقریبا به صفر رسیده، مردم همه پاهاشون شکسته، دستاشون شکسته، زخمی هن اینا و تمام فکر 50% فکر تمام این جامعه به اینه که چجوری زنها رو بپوشونن از سر تا پاشون.
نه حتی آخرین قانون
بله همه در این حده که مثلا لاک ندارین. من یکی از بستگانم دو ماه پیش رفته بود ایرون، میگفتش که تو فرودگاه بهش گفتن که چرا دستتون لاک زدیم، بعد پرسیده که چرا آخه مگه لاک قدهانه؟ گفتن که نخیر این ممکنه که باعث بشه که مردا تحریک بشن. البته اونم جواب داده بود که آدرس این مردا که انقدر زود تحریک میشن رو ببین چون من نمیشناسم.
اون وقت در حقیقت یه مقداری از این مربوط میشه اونطوری که مطرح میکنیم به ارتباط بین افراد در جامعه مرد و زن و خب قدرتی که مردا همیشه با یک اکراه از خودشون گذشته بودن و زنها گرفته بودن و بعد یه رفته بهشون پرستاده شده بود. ولی یه مقدار از این فکر نمی کنین ارتباط داره با نقشی که به اصطلاح افراد مذهبی داشتن در گذشته در اجرای قوانین و در به اصطلاح سازمان دادن به قدرت؟ یعنی مثلا طلاق یا روابط خانواده یا ازدواج یا اینا مسائلی بود که به مذهب تعلق داشت.
بله
این چیزی بود که مذهبیون در حقیقت اینو اداره می‌کردن و این قدرت رو در اختیار داشتن و بعد همه اینا کم کم از طرف دولت گرفته شده بود و حالا با این تغییر دوباره پس گرفته می‌شد. چه حد فکر می‌کنین این مسئله، یعنی قدرت خیلی قابل لمس یک فرد مذهبی یا یعنی آخوند در زمینه‌های مختلف در این مسائل زنان اثر داشت و اینکه همه اینا به هر حال مربوط میشه به نحوی به زندگی خانواده و نقش زن در خانواده؟
بله حتما از لحاظ مذهبی این یک باز بازی و جنگ قدرت بود دیگه. یعنی الان خیلی قدرتشون بیشتر شده و یواش یواش دارم برای اولین جا خانواده است که در هر صورت اینو خوب فهمیدن، یعنی متوجه شدن که اولین مرکز قدرت خانواده است و اگر بخواد همین، من فکر میکنم که این رژیم اصلا پایدار مونده الان با این مسائلی که پیش اومده، به خاطر اینکه تمام این قدرت اول تو خانواده است و تو خانواده دست مرده، اول دست مذهبیونه بعدم دست هر مردی که توی خانواده هست به هر صورت، و این براشون خیلی خیلی خوشاینده دیگه، چه گفته بشه چه گفته نشه، و این در ضمن باعث میشه که یک رژیم پایدار بمونه دیگه. وقتی شما اولین پایه رو محکم بکنین که محکم به یه نحوی، یعنی که یه جوری بکنین که قدرت دست یکی باشه، یک خانواده که قدرت به اون صورت ازش استفاده نمیشه کنترلش خیلی مشکل تره، یعنی یک زن و شوهری که واقعا آزادن میتونن با هم موافق نباشن، میتونن رو بچه هاشون اثر متوافق داشته باشن، در صورت که وقتی یک نفره کنترل هم از طریق همون یه نفر میتونه باشه روی یه عده‌ای، روی مثلا یک زن و 5 تا 6 تا بچه به طور متوسط.
حالا اگر برگردیم و به گذشته نگاه کنیم و به این چند سالی که در ایران کار کردیم، اگه قرار بود این برنامه رو دوباره از سر نو تکرار کنیم چه کار میکردی؟ آیا تغییری بود میدادی در نحوه فعالیت یا در تماس؟
تاریخ رو دوباره نوشتن مشکله، ولی یک زمانی اواسط این داستان ها وقتی فکر میکردم به این مسائل، بعد وقتا فکر میکردم که شاید منم مثل بعض تعدادی از ایرونی ها زیادی غرب زده بودم، یعنی برام پیش اومد، فکرشم کردم، ولی به طور خیلی صادقانه فکر نمی کنم که اینطور، یعنی فکرشو کردم، ولی آزادی یک زن غیر از طریق فکر غربی غیر ممکن بود و فکر میکنم که نمیتونستم جور دیگه پیش برم در اون تیپ کارهایی که کردم تو ایرون، شاید میبایستی بیشتر کار میکردم. تنها چیزی که الان باعث تأسفمه اینه که شاید میبایست شدیدتر و بیشتر کار میکردم، ولی نه در یه راه متفاوت، فکر میکنم میتونستم و فکرم نمی کنم اصلا لازم بود، ولی غربی بودنم یک زمان فکر میکردم، چون فکرم در هر صورت آزادی زن از غرب شروع شده شد، این باعث شده که نتونستم ارتباط با تعداد زیادی زنهایی رو شاید برقرار بکنم، ولی الان واقعا به این نتیجه رسیدم که دلیلش کم سوادی زنان ایرون بوده، دلیلش غرب زدگی من نبوده.
راجب سازمان چی؟ فکر میکنین که میتونست کار دیگه بکنه از اون کارهایی که میکرد، یا فکر میکردین که اگر قرار بود دوباره برنامه ریزی بشه؟
اونم مشکله، فکر میکنم که شاید میتونستیم باز بیشتر آگاه سازی بیشتری داشته باشه، زن ایرونی بیشتر اطلاعات بهش به دست همه برسه، من که مقدار قوانین که عوض می شد شد یه دنگ نمی دونستم، شد می بایست بهشون رسون، اطلاعات بهشون رسون.
خیلی متشکرم خانم شما.